بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث دیروز در سوره ممتحنه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین، که آیه هشتم از این سوره بود. در اول سوره همان مطلبی که در جاهای متعدد قرآن با تأکید و تشدید که تولی کفار حرامه و تولی کفار نباید انجام بگیره و در تولی کفار اونها را ولی قرار دادن، زیر سلطه اونها قرار گرفتن، دارای مفاسد فراوانیست. اینا بحث شد که آیات متعدد در این موضوع بود. اول سوره هم باز لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا مربوط به همین موضوع تولی و نهی از تولیه. اما چند آیه بعد مطلب دیگری است، به تولی مربوط نیست، اون را مربوط به ارتباطه، که شما مسلمان ها نبایستی در برخورد با کفار یک برخورد داشته باشید که شما را مظهر خشونت یا اسلام را دین خشونت تلقی بکنن. اسلام دین صفا و محبت و عاطفه و سلمه. از این جهت کسانی که با دین شما کاری ندارن به ضرر شما اقدامی نمی کنن و خوف اقدام به ضرر هم نیست، اشکال نداره به این که انتبروهم و تقسطوا الیهم نسبت به اونا احسان داشته باشید، قسط و عدل را محور کار خودتان قرار بدید، که ان الله یحب المقسطین. این خلاصه بحث دیروز بود. اما مطلب دیروز اینجا مطرح شد به اون این که بس این تولی و تبری، که خب بالاخره گفتیم ما تولی نکنیم، تولی که نکنیم باید تبری کنیم، که همان آیه ها تمنیه گفتن. خب این بحث بایستی روشن بشه که آیا نفی تولی و نهی از تولی مستلزم تبریه، یا اینکه نخیر این دوتا با هم دیگه چه نسبت دارن؟ دوتا مطلبه. نسبت به کفار تبری که ما داریم، نهی از تولی و اینم که داشتیم، این دوتا مطلب با همدیگه چه نسبتی دارن؟ اولی شکی نیست که ما نهی از تولی فراوان داریم. آیات متعدد قرآن نهی میکنه از این که ما اونا را ولی خودمان قرار بدیم، چون اگر ولی ما باشن خوف استیلای فرهنگی، استیلای سیاسی، استیلای اقتصادی وجود داره و مسلمان ها باعث جدن از اینکه زیر بار سلطه قرار بگیرن به هر شکلی که باشه و احتراز کنن. بنابراین اون مطلب اول که نهی از تولی و نفی تولی شکی نداریم، این یکی از ملاهم قرآنی است که باید خود انجام بشه. اما مسئله تبری، مسئله تبری، بله تبری، تبری قلبی داریم، تبری عملی داریم. نسبت به کفار ما تبری داریم، اما تبری قلبی است. قلبن به معنی تبری اینه که ما قلبن از هویت اونها، از دین اونها ما بیزاریم، ما دین اونها را کفر میدانیم. از این جهت برای تبری مراد تبری قلبیه. تولی نکنید به هیچ شکلی، اما تبری هم داشته باشید. تولی و تبری جزء مذهب و دین ماست، تولدی نسبت به مسلمانان و اولیای خدا و تولدی داریم و تبری هم از کفار داریم، اما تبری کفار یعنی تبری قلبی. قلبا ما از دین اونها باید بیزاری داشته باشیم. بله، دلیل بر این مطلب حالا زیاده. یکی از خطبه های نهج البلاغه در این مورد هست که عرض کنم تا اینکه مطلب روشن میشه. اون این است که حضرت امیر علیه السلام در کلام 56 نهج البلاغه، کلام 56 نهج البلاغه و من کلام له علیه السلام لأصحابه، اما انه سیظهر علیکم بعدی رجل رحب البلعوم مندهق البطن. در نهج البلاغه اخبار غیبیه هم فراوانه. این یکی از اخبار غیبیه نهج البلاغه است. آگاه باشید. لأصحابه می گفتن سیظهر این سیغلب، بعد از من بر شما کسی غالب میشه. فاصبحوا علی عدوهم ظاهرین، گاه زهره یظهر منی غلبه میاد، گاهی منی آشکار شدن میاد. سیظهر علیکم بعدی، غالب خواهد شد بر شما بعد از من رجلی که رحب البلعوم. بلعوم به اون مجرای قضا میگن. در گلوی انسان دو تا لوله وجود داره، یک لوله مجرای آب و غذاست، یک لوله پشترش مجرای تنفس و هواست. به اونی که مجرای آب و غذا میگن بلعوم، بلعوم. به اون پشتره میگن حلقوم، حلقوم جای تنفس هواست. بلعوم دو تا لوله است پشتر هم، جلوی حلقوم است که جای ورود آب و غذا است. بلعوم پشتریش، لوله پشتریش حلقومه که مجرای هوا و تنفسه. حضرت می فرمان که سیظهر بعدی رجل رحب البلعوم، بعد از من کسی بر شما مسلط میشه که گشاده گلوس. چون معاویه، منظور معاویه، معاویه خیلی قضا میخورده، آخرش هم میگفته خسته شدم ولی سیر نشدم. این هم واسه ای که پیغمبر صلی الله علیه دعا کرد دربارش، فرستاد سراغش نیامد، گفت اللهم، گفتن قضا میخوره و اللهم لا تشبع بطنه. این بود دعای پیغمبر درباره اون، مستجاب شد. این بود که هرچی غذا میخورد سیر نمیشد. رجلی رحب البلعوم گشاده گلو، منده غربتن، شکمش خیلی بزرگ بود، جلو آمده بود، مینشست شکمش روی رانها قرار بگرفت. منده غربت یعنی شکم برآمده، شکم برآمده. بعد از من کسی بر شما مسلط میشه گشاده گلو و شکم برآمده. رحب البلعوم منده قلبتن، یاکل ما یجد، اون چی گیرش بیا میخوره. یاکل ما یجد و یطلب ما لا یجد، اون چی هم که دستش نمیاد بر در دنبال اون هست که اون رو هم به دست بیاره. یاکل ما یجد و یطلب ما لا یجد، فقتلو، او رو بکشید. ولن تقتلو، ولی نخواهید کشت. این روایتی است از پیغمبر صلی الله علیه و آله. اذا رأیتم معاویت علی المنبر من بعدی فقتلو. این روایت را با مدرکش در تفسیر شرح در شهر نهج البلاغه فی ظلال، 4 تا شرح داریم دیگه، فی ظلال جلد اول صفحه 306 در شرح همین خطبه، روایات زیاد را با ذکر مدارک از عامه نقل میکنه. فی ضلال جلد اول صفحه 306. بحث ما این شرح این خطبه در خوی جلد چهارم صفحه 338 شرح خوی ابن ابی الحدید جلد چهارم صفحه 54 بهرانی جلد دوم صفحه 148. این چهار تا شرح معروفه و مشروح نسبت به نهج بلاغه. فقتلوه ولن تقتلو، اون شخص معاوی رو بکشت و نخواهید کشت. علاوه انه یامرکم بسبی والبراءت منی، او شما را امر خواهد کرد به سب به من بدگویی برسد نه از همین بفرماید والبراءت منی و از این که از من تبری بجویید. اما سب و فسبونی، می فرمان که تقیه است دیگه، اگر امر کرد شما را به سب ببند سبونی ما را سب کنید. فانه لی زکات و لکم نجات، برای اینکه اگر من سب کنید برای من زکاته، یعنی باعث شیست فضیلت من ثواب من بیشتر بشه. و لکم نجاتون، سب کنید نجات پیدا میکنید، تقیه است دیگه. خب این جریان، این برنامه عملی شد. اشخاصی مانند رشید حجری، حجر ابن عدی، عمر ابن عمر خزائی، میثم تمار و امثال اونها، اونا یک مرتبه بالاتری را در نظر گرفتن، حتی سبم نکردن، در اون را کشته شدن. عمر عمر ارشادی است، مولوی نیست، اونا کشته شدن، شهید شدن، اما عده زیادی هم سب کردن، نجات پیدا کردن. مقام تقیه است دیگه، چون در قرآن هم داریم درباره عمار، اما اکره و قلبه و مطمئنان بل ایمان. سمیه مادر عمار را خواستن از پیغمبر، به پیغمبر بد بگه، نگفت و شهید شد و اولین زن شهید در اسلام سمیه است. پدر عمار یاسر هم باز همینطور شهید شد، شکنجه دادن تا شهید شد. اما خود عمار اینجا از پیغمبر اینا بیزاری جست و خلاصه بود، آمد خدمت پیغمبر اشریزان، گفت یا رسول هلک تو، من هلاک شدم برای خودم، مادر من اینجا کشته شد، پدرم کشته شد، ولی من بالاخره تبری جستم و آمدم. پیغمبر اشکال نداره، اگر این آدو فعود، اگر دوباره از شما همین کار انجام بده، قرآن هم آیه آزد که الا من اکره و قلبه مطمئنان بل ایمان، این تقیه است، اشکال نداره. حضرت امیر می فرمایند که اما سب و فسبونی فانه لی زکات و لکم نجات و اما البراءت منی فلا تتبرع منی، اما از من براءت پیدا نکنید، برای که امر قلبی است. در زبان عمدن برای نجات خودتان تقییتن شما سبونی، اما از من قلبن هیچ وقت بیزاری نجویید. عمل برا تتبرع، بله ولی برا و عمل برا تتبرع منی، فا اینی ولد تو علال فطره، برای که من علی هستن ولد را و سبقت علال ایمان و الهجره. خب همانطور که عرض کردیم در چهار تا شرح، شرح خوی جلد چهارم صفحه 338 ابن ابی الحدید، مطالب زیادی در این شروع وجود داره، در همینجا ابن ابی الحدید جلد 4 صفحه 54، بهرانی جلد 2 صفحه 148، فی ظلال جلد 1 صفحه 306. اینو برای خاطر عرض کردم که براءت یک امر قلبی است، بنابراین شما نسبت به کفار اون براءت قلبی خودتون داشته باشید، اما عملاً برای خاطر این که نگن اسلام یک دین خشن نیست، نه اسلام دین خشن نیست، دین صفا و محبت و عاطفه است و دین عدل است و اینا، از این دون آیهی که خواندیم املا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. این راجع به بحث دیروز بود که تتمش لازم بود که این به عرض محترم برسه. خب
اثبات حجت و دلیل تولی بود و بعد از اثبات حجت و دلیل
بله. خلاص همینطور که عرض کردیم معنا همین بود که عرض محترم رسید. این راجع به بحث دیروز بود. خب بحث ما در این بود که عرض کنم که بالاخره که طبعاً امام رضوان الله علیه که پروی خواندیم از ایشان، اگر خیفه خوف این باشه یا اینکه از طرف تحقق پیدا کنه استیلای سیاسی یا فرهنگی یا اقتصادی از کفار نسبت به دول اسلامی، ممالک اسلامی نسبت به مسلمان ها، این منکر بسیار بزرگی است. باید مسلمان ها با این مبارزه کنن و این را دفع کنن. حتی اگر به یکی از کشورها واقع بشه، کشورهای دیگه وظیفه دارن که با این برخورد کنن، چون برای خاطر اینکه اسلام هیچ وقت اجازه نمیده که یک مملکت اسلامی، بیزه اسلام، مجتمع اسلامی زیر سیطره کفار یا حالا یه سیطره فرهنگی باشه یا اقتصادی باشه یا سیاسی باشه. بحث این بود و این ما گفتیم به اینکه اسلام یک کاری کرده که اصلا از اول جلو گرفته میشه، دفع است نه رفع، زیرا اینها در نتیجه تولی کفار به وجود میاد. اگر تولی کفار رو ما مراقب باشیم، هیچ وقت گرفتار سلطه سیاسی اقتصادی و فرهنگی نخواهیم شد. بعضی از این دفع است، بعضی از رفعه. اول قاعده نفی سبیل بود، دوم همین آیات که در باره نفی تولی بود عرض شد. حالا ببینیم که مطلب سوم چیه. برای اینکه برای ما روشن بشه که بحثی است که واقعا بسیار بجاست انجام بگیره، از طرف هم باید ما این رو بدانیم که بحث ما با بحث صلات و طهارت و فلان خیلی فرق داره، چون درباره صلات کتاب زیاده، جواهر هست، مثلا مدارک هست، مسالک هست، صلات حاجارز همدانی هست، صلات ها شرفت الکریم خائری هست، خب این صلات نائینی هست و خیلی آسانه دیگه، سم مطالعه میکنه بحث میکنه، طهارت هم اینطور. اما ما کتاب جهاد بحث میکنیم که کتابی نداریم. مثلا این مطلبی که من الان میگم، اگر سلطه سیاسی یا فرهنگی اقتصادی به وجود آمد، سلطه نظامی را بحث کردیم بر در جواهران بودینا، اما سلطه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی تریش کتابی نیست. بنابراین مطلبی که ما عرض میکنیم مطالبی است که خود ما فکر میکنیم، در حقیقت یک ابتکار مانندی است. از این جهت باید رفقا و عزیزان بدانند که این مباحث جهاد این طور هیچ جا وجود نداره، هیچ کتابی وجود نداره. ما خودمون از روی اون مطالب قرآنی و روایات و اینا خب مطالب به دست میاریم و میگیم، و این البته اول قدمه، شاید نواقصی هم داشته باشه، ولی بالاخره این کار باید در حوزه قوم انجام بشه دیگه، باید انجام بشه، در کتب نیست. خب حالا ما بالاخره دو تا چیز عرض کردیم که قاعده نفی سبیل بود در این رابطه عرض شد، کم آیات نهی از تولی بود، بعضی از اینا رفع، بعضی از اینا دفع، موارد فرق میکنه. سومین آیه‌ای که به اون میشه تمسک کرد، از تفسیر المیزان هم میشه استفاده کرد، اینه که لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من نون الله من ولی من اولیا ثم لا تنصرون. این آیه آیه 103 از سوره هود، سوره 11 هم قرآن کریم، که خداوند نهی میکنه مسلمان ها را که رکون داشته باشن نسبت به ظالمین. لا ترکن الا الذین ظلموا. رکون معنی چیه؟ معنی رکون یعنی اعتماد. منتها آیت الله طباطبایی دارن تفسیر المیزان جلد 11 هم در تفسیر همین آیه، رکون اعتماد ان میلن، اعتماد از روی میل و رغبت باشه میگن. خدا از این نهی کرده، الالذین ظلموا، رضا میگه با الا متعدی شده، نگفت لا ترکنوا الا، الا گفته، میگه ایشان از این کلمه الا رکون ان میلن استفاده میشه. بله خب رکون نکنید. الذین ظلمو با ظالمین فرق داره. شان میگن کسی که یک ظلمی بکنه ولو یک آن به اون ظالم گفته میشه، که در آیه‌ای که زرای 124 سوره بقره باشه، و ابتلا ابراهیم ربه به کلمات قال انی جاعلک للناس اماما قال من ظالم قال لا ینال عهد الظالمین. اونجا میگه مگر یک نفر در عمر خودش یک لحظه هم ظلم کرده باشه عهد امامت به اونم میرسه، باید معصوم باشه من اول عمر تا آخر عمرش. به یه وقتم بحث کردم اون از ظالمین. اما اینجا الذین ظلمو، الذین ظلمو میگه به کسانی نمیگن که یک دفعه یه ظلم کرده باشه، نه اصلا شیوه اینها، شیوه زندگی اینها ظالمین هن، مثل جباران و روزگار و سلطگران و اینا، ایشان اینطور میگن و قابل توجه هم هست. بالاخره میگه معنی رکون این است که ما مداخله بدیم، دخالت بدیم به ظالمین در امور دین و دنیای خودمان. خدا از این نهی میکنه، دخالت دادن به اونا، که ما به اونا اعتماد کنیم، پیمان ببندیم، عهد پیمان ببندیم، اعتماد کنیم، اونا را پشتیبان خودمان بدونیم، طرفدار خودمان بدانیم. خب این شامل میشه برای خاطر اینکه بسیاری از سلطه ها از همینجا سرچشمه میگیره، که اشخاص میان با جباران و مستکبران خب پیمان و قول و قرار میبندن، در نتیجه اون پیمان و قول و قرار اینها که الان در دنیا زیاده، ناتو مثلا، ناتو یک پیمان نظامی و سیاسی است که بین چند تا دول برقراره. بله این پیمان ناتو است، اینطور زیاد داره. خب کسانی که قول و قرار و پیمان و عهد و اینطور چیزا با ظالمین میبندن، الذین ظلمو، که شیوه کار اونا هستن ظلم است اینا، مستکبرین اینا. خب قرآن رو نهی میکنه، چه مانه که اینطور پیمانها، قراردادها و قرارها منجر میشه الذین ظلمو دخالت کنن در کار شما، دخالت کردن در فرهنگ شما، در سیاست شما، در اقتصاد رو دخالت بکنن، این کم کم باعث سلطه فرهنگی و سیاسی اقتصادی میشه. بیان آیت الله تباتبایی در تفسیر المیزان، در تفسیر این آیه خوب خیلی بیان رساست. حتی ایشان میگن که گاهی از اوقات در امور دینی این انجام میشه این کار. مثلا میگه بعضی هستن حتی از علما تقرب پیدا میکنن به ظالمین، دین را برای اونا بیان میکنن، اما چیزایی که به نفع اونهاست میگن، چیزی که به ضرر اونهاست نمیگن، یا کار اونا را توجیه میکنن. ظالمین گاهی کارهای بسیار بدی انجام میدن، معلوم ظالمه دیگه. اما بعضی از این وعاظ سلاطین، حالا این عبارت بنده است، من باز وعاظ سلاطین مورد ارتباط کنم و کارهای را توجیه میکنن، خلاصه تمام اینا رکون از ایشان میگه و قرآن میگه تمسکم النار. بله بنابراین میشه گفت برای مانعنفی یکی از آیات که بشه استدلال کرد برای جلوگیری از سلطه فرهنگی و سیاسی و اقتصادی این آیه شریفه سوره هوده. قبلش همینه، فاستقم کما امرت و من تاب معک. اول به پیغمبر میکنه شما استقامت داشته باش در کار خودت. شیبت نیست هود که آیت الله تباتبایی در همان تفسیر خبر نقل میکنه، از همینجاست. پیغمبر صلوات الله علیه از این جهت که شیبت نیست هود، برای خود در سوره هود امر به استقامت شده بود، به استقامت در مشی زندگی به طور مداوم کار آسان نیست. فاستقم کما امرت و من تاب معک و لا تتبع انه ما تعلمون بسیر. پشترش اینه، لا ترکن الذین ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من اولیا ثم لا تنصرون. خب این آیه هم یکی از آیات است که برای بحث ما میشه به اون استدلال کرد. جلد 11 عرض کردم در تفسیر این آیه. خب کلام امام رضوان الله علیه گفتیم فقط ایشان متعرضن، ایشان در اینجا تقریبا 10 تا مسئله ذکر کردن در دفاع از حوزه اسلام در همان تحریر الوسیلهشان، ایشان فرمان به این که لو خیف با جلوش گرفت، تحقق پیدا کرد باید از بین برد. ایشان میگم این که در یک مملکت هم باشه بر تمام ممالک اسلامی لازمه که قیام کنن و جلو سلطه سیاسی فرهنگ اقتصادی بگیرن. طور میگم منطقه اینجا باید توجه کنیم به این که این همش جهاد و برخورد قتالی نیست. باید مسلمان ها توجه کنن، اولا توجه کنن، اهتمام ببرزن بر این مسئله. اهتمام ورزیدن با هم دیگه ساز و کارها را، راهکارها را در نظر بگیرن. به چه وسیله ای میتوان امام رضوان الله علیه این کار را کرد و قلع و قمع کرد از ایران، کم کم هی وسعت پیدا میکنه. این سلطه سیاسی و فرهنگی اقتصادی هر در ایران حاکم بود، هر سه حاکم بود. برخوردیشان برخورد نیست همش قتالی باشه، بیدار کردن مردم، تظاهرات مردم، حرکت مردم، خلاصه اینها باعث بود که بالاخره اینجور شدید. امام هم نمیگن همش با قتال برخورد کنید، ارتباطات خودشان رو با اونا قطع کنید، راهکارها را مورد مطالعه قرار بدید. این کار یک نفر نیست. بزرگترین صدمه‌ای که به عالم اسلام متوجه شده است و هست نبودن وحدت و اتحاده، و اگر مسلمان همه با هم متحد باشن خیلی کار مثلا انجام بدن، خیلی کار مثلا انجام بدن. الان شما لازم میکنید مثلا قبل از اینکه اون کنفرانس حمایت از فلسطین که در ایران انجام شد، خب در مصر 80 دولت جمع کردن و یه طور دیگه خواستن که اسرائیل نجات بدن و صلحی به وجود دارن. بنابراین هر کار تنها منحصر به قتال و برخورد رزمی نیست. باید مسلمان ها بیتوجه نباشن، وحدت داشته باشن و این سلطه ها رو برطرف بکنن. حالا باید مطالعات انجام بگه در راهکارها و در سازوکارها و به چه وسیله میشه این کار انجام داد. خلاصه خاموش بودن، بیتفاوت بودن که درست نیست، ولی از طرفی هم منحصر به جهاد و برخورد قتالی نیست، بلکه باید از راهکارها این کار انجام بشه. خب اینه که مطالعه فرمودید، کلام امام رو مطالعه فرمودید، عرض بارم که تا اینجا مطالعه کردید. الان مثلا در کتاب این عرض کنم تا مطالعه کنید، امام رضوان الله علیه دفتر تبیان 50 جلده کلمات امام دستبندی کردن، 50 جلد شده جدا جدا. یک جلدش جلد 31 مربوط به شیطان بزرگه. در اونجا که به شیطان بزرگ مربوط میشه، ایشان شاید در 20 صفحه درباره سلطه اقتصادی بحث کرده که چقدر ایران زیر سلطه اقتصادی بوده، مخازن و منابع ثروت و فلان و فلان، و باید یک کار کرد و کاری شد که الحمدلله برطرف شد. حالا اینا مطالعه کنید تا انشاءالله برای بحث بعدی انشاءالله.